ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما، سید سمی عباس هستم و با همکاری تکنیکی تایروشان برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. امروز سه شنبه 18 ماه سنبله سال 1399 هجری شمسی برابر است با 8 سپتامبر سال 2020 میلادی. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر می شود. اما گزارش هم داریم در مورد این که وزارت دفاع افغانستان می گوید طالبان در میدان نبرد شکست خوردند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. طالبان باز هم میگویند که تمام زندانیان آنها رها نشدند. در نتیجه انفجار در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر سه غیر نظامی کشته شدند. متهمان قتل روزنامه‌نگار جمال خاشقچی بین 7 تا 20 سال حبس محکوم شدند. تفصیل خبرها. دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید تا کنون تمامی زندانیان این گروه از زندانهای حکومت افغانستان رها نشدند. محمد نعیم وردک سخنگوی جدید دفتر طالبان شام دوشنبه عبده سنبله در تویتر خود نوشت هنگامی که تمامی زندانیان طالبان از بند رها شدند آنها برای مذاکرات بین افغانان آماده می شوند. در این روز صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در یک نشست خبری گفت که حکومت برای آغاز مذاکرات منتظر آماده شدن هیئت طالبان است. حکومت افغانستان میگوید تمامی 5000 زندانی طالبان را بدون 6 تن که استرالیا و فرانسه به رهایی آنها توافق ندارند آزاد کردند. انتظار می رود مذاکرات بین افغانان پس از ماها تأخیر به زودی در قطر برگزار شود، اما تاریخ آن تا هنوز دقیق نشده. سه غیر نظامی در نتیجه انفجار در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر کشته شدند. فریدالله دهقان سخنگوی پلیس کنر به رادیو آزادی گفت که انفجار شام دوشنبه عبده سنبله در نتیجه بمبگذاری در یک موترسایکل در منطقه نشگام ولسوالی غازی آباد رخ داد.
در انفجار 3 تن جان باختند و 3 تن دیگر زخمی شدند. در میان قربانیان یک افسر نظامی هم شامل است. 2 قربانی دیگر کودکان هستند. در میان زخمی ها هم 2 تنشان کودکان هستند.
تا هنوز مسئولیت بمبگذاری دیروز در کنر را کسی به عهده نگرفته است. در نتیجه اصابت هاوان در ولایت پکتیا 13 شاگرد یک مدرسه زخمی شدند. این حادثه پس از 6 دوشنبه عبده سنبله رخ داد. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی پکتیا به رادیو آزادی در این مورد جزئیات داد.
در روستای شاه محمود در ولسوالی آریوبزازه ولایت پکتیا طالبان یک مدرسه را به وسیله هاوان هدف قرار دادند. در نتیجه 13 تن از شاگردان که عمرشان از 10 سال بیشتر نبود زخمی شدند.
قماندانی امنی پکتیا میگوید که طالبان میخواستند یک مرکز نظامی را هدف هاوان قرار دهند، اما به جای آن هاوان به مدرسه برخورد کرد. تا هنوز طالبان در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. محکمه نهایی عربستان سعودی متهمان قتل روزنامه‌نگار جمال خاشقچی را بین 7 تا 20 سال حبس زندانی کرد. 8 تن از سوی محکمه به دست داشتن در قتل خاشقچی متهم شناخته شده بودند. محکمه ابتدایی عربستان سعودی پارسال 5 تن از متهمان را به اعدام محکوم کرده بودند، اما پس از آن که خانواده جمال خاشقچی آنها را بخشیدند، محکمه در مورد آنها دوباره غور کرد. نام های هیچ یک از متهمان به صورت رسمی افشا نشده. جمال خاشقچی از منتقدان رژیم سعودی و محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور در 2 اکتبر سال 2018 میلادی برای گرفتن چند سند به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ترکیه رفته بود. او از همان جا ناپدید شد و سپس خبر مرگش نشر شد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که جسد جمال خاشقچی را قطعه قطعه کردند و سپس آن را ناپدید ساختند. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا از رژیم بلاروس خواسته که تمام محبوسین سیاسی را رها کند. جوزف بوریل دیروز گفت اتحادیه اروپا بازداشت غیرقانونی مخالفین سیاسی در بلاروس را محکوم نموده و از مقامات این کشور می‌خواهد تمام افرادی را که پیش از انتخابات جنجال برانگیز این کشور در 9 آگوست و بعد از آن توقیف شدند آزاد نماید. مخالفان رژیم الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس میگویند که هیچ سرنخی از یک همکارشان را که از شهر منسک ناپدید شده به دست نیاوردند. یک خبرگزاری مستقل به نقل شاهدان گزارش داده که ماریا کالسنیکاوا یکی از اعضای ارشد شورای هماهنگی مخالف رژیم بلاروس روز دوشنبه از مرکز شهر منسک توسط افراد نقاب‌پوش به یک موتر انداخته شده و سپس موتر از آنجا فرار کرد. وزارت داخلی بلاروس با کمیته تحقیقشان میگویند که هیچ معلومات در مورد این زن ندارند. یک قاضی بریتانیایی درخواست وکیلان برای تأخیر یک ساله حکم استرداد جولیان آسانج بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس را رد کرد. محکمه آسانج 49 ساله پس از ماها روز دوشنبه از سر گرفته شد. این مرد استرالیا به 18 مورد افشای اسناد محرمانه نظامی و دیپلماتیک اسناد محرمانه نظامی و دیپلماتیک امریکا متهم است. او یک دهه پیش این اسناد را در صفحه اینترنتی ویکیلیکس افشا کرده بود. مرحله ابتدایی محکمه در ماه فوریه امسال آغاز شد، اما بنابر همگیری ویروس کرونا به تعویق افتاد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم، در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر می شود. اما پیش از آن مطالب دیگر هم داریم. در حالی که تلاش ها برای مذاکرات ادامه دارد و درگیری ها افزایش یافته، اردوی افغانستان می گوید طالبان در میدان نبرد شکست خوردند. از سوی دیگر طالبان ادعا می‌کنند که همه روزه به نیروهای افغان تلفات وارد می‌کنند یا روزانه چند تن از این نیروها با طالبان می‌پیوندند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
با گرم شدن بحث مذاکرات بین افغانان، میدان‌های جنگ در افغانستان هم داغ‌تر از گذشته شدند. جانب حکومت و طالبان هر دو ادعا می‌کنند که در نبردها دست بالاتر دارند. قول اردوها همه روزه از وارد شدن تلفات سنگین به طالبان خبر می‌دهند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در حالت دفاعی قرار دارد و از هر گونه حمله طالبان دفاع می کند. این اظهارات تازگی هم ندارد، اما هنگامی که جانب دولت و طالبان برای مذاکرات آماده می شوند، چرا درگیری ها به صورت چشمگیر افزایش یافته؟ فواد امان از سخنگویان وزارت دفاع افغانستان میگوید قصد طالبان امتیازگیری در مذاکرات بود، اما آنها به گفته امان به این هدفشان نرسیدند.
طالبان بسیار زیاد تلاش کردند و فعلا هم تلاش دارند که در آستانه گفتگوهای سال یا با آغاز گفتگوهای سال میان حکومت افغانستان و گروه طالبان بتانند ولسوالیا یا حتی ولایت از کنترل دولت افغانستان بیرون بسازند، اما موفق به این کار نشدند و نخواهم شد، چون نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان فعلا از هر لحاظ در موقعیت بهتر قرار دارند.
تنها روز دوشنبه مقام‌های ولایت لغمان از کشته شدن 62 تن از طالبان در حملات هوایی نیروهای افغان خبر دادند. آن سو طالبان هم به صورت روزمره از حمله، جنگ و تلفات به نیروهای افغان سخن می‌گویند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در پیام‌هایش در توییتر همه روزه از پیوستن گروه‌های کوچک سربازان افغان با این گروه هم خبر می‌دهند. حالا این دو جانب که آماده برای مذاکرات هم شدند، با ادامه نبردها در پی چی هستند؟ شفیق امین، استاد در یکی از پوهنتون‌های کابل، از آگاهان سیاسی به رادیو آزادی گفت که قضیه افغانستان به هیچ صورت با فشارهای نظامی حل شدن نمیتواند.
زور نظامی هیچ رای حل را در پی نداره و از طرف دیگه نیروهای سیاسی به سطح ملی و همچنان کشورهای خارجی زی دخل در قضیه افغانستان به شمول ایالات متحده آمریکا منطق خود برای تاکید بر راه حل نظامی از دست داده و فکر میکنم که تاکیدشان روی راه حل های سیاسی است.
با افزایش جنگ ها حکومت افغانستان میخواهد تا آتش بس در صدر اجندای مذاکرات قرار داشته باشد. طالبان میگویند پیش از مذاکرات آتش بس ممکن نیست و در مورد آن در جریان گفتگوها بحث خواهد شد. گفتگوهایی که برگزاری آن به گفته مقام های افغان به امروز و فردا رسید، اما باز هم آمادگی ها برای مذاکرات از شدت جنگ در افغانستان نکاسته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حالا هم زرغونه منگل مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی.
میل آنلاین نشریه انترنتی برتانیا در شماره تازه‌اش مقاله را در این مورد منتشر کرده که حکومت افغانستان در مذاکرات بین الافغانی روی موضوع آتش بس تاکید خواهد کرد. یک منبع به نشریه گفته که این مذاکرات شاید برای مدت طولانی که دوام کند. تا حال تاریخ دقیق آغاز مذاکرات بین الافغانی در قطر تعیین نشده و هر دو جانب یعنی حکومت و طالبان اشاره هایی داشتن که این مذاکرات به زودی آغاز می شود. میل آنلاین از قول امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان نوشته که گفته است هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان در مذاکرات روی آتش بس تاکید خواهد کرد. صالح این را هم گفته که هیئت حکومتی از جمعه گذشته برای سفر به قطر آمادگی دارد، ولی نخست باید تیم مذاکره کننده طالبان آماده شده و مشکلات لوجستیکی حل گردد. مانع عمده صدر راه آغاز مذاکرات بین الافغانی موضوع تبادل زندانیان بود که بعداً تنها روی آزادی 6 یا 7 زندانی طالب محدود شد و بعداً تصمیم گرفته شد که این زندانیان جنجالی طالب به قطر منتقل شوند. نشریه بلومبرگ در شماره اخیرش مقاله را در مورد مشکل کاهش تجارت میان افغانستان و پاکستان به نشر رسانیده. در بخشی از مقاله آمده که صادرات پاکستان به افغانستان در 3 سال گذشته 40% کاهش یافته. این تجارت در سال 2018 به 1.640 میلیارد دلار بالغ می شد که در سال 2019 به حدود 1 میلیارد و در سال جاری به حدود 890 میلیون دلار رسیده است. نشریه بلومبرگ در تحلیلش می نویسد حال که تجارت میان دو کشور کاهش یافته، کندی در امور گمرکی شاید توافق تجارت میان دو کشور را با خطر مواجه سازد. حکومت افغانستان شکایت دارد که پاکستان هر سال در فصل میوه افغانستان برای تجار افغان مشکلات ایجاد می کند. مثلا یا دروازه هایش را به روی لاری های تجارتی افغانستان مسدود می سازد یا تعرفه را بالا می برد و برخلاف توافقات تقاضاهای دیگر را مطرح می کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی را میشنوید، اما پیش از آن مطلب دیگر هم داریم. شفاخانه برلین که در آن الکس نوالنی مخالف سرسخت رژیم روسیه تحت معالجه قرار دارد میگوید که او از کوما بیرون شده. با گفته دکتران وضعیت صحی نوالنی اکنون به سوی بهبودی میرود. جزئیات در گزارش از جاوید نعیمی.
دکتران جرمنی تایید میکنند که الکسی ناوالنی از کوما بیرون شده و دستگاه تنفس مصنوعی را از وجودش برداشتند. این نخستین بهبود در وضعیت صحی ناوالنی در بیشتر از 2 هفته گذشته بوده. شفاخانه چریتی در برلین روز دوشنبه در خبرنامه گفت که بدن الکسی ناوالنی اکنون به دستگاه های محرک صحی واکنش نشان میدهد. رهبر مخالف رژیم روسیه که 44 ساله است از 22 اگست در شفاخانه برلین تحت معالجه قرار دارد. دکتران میگویند هنوز خیلی زود هست تا در مورد آینده وضعیت صحی ناوالنی چیزی گفته شود. پیش از این دکتران شفاخانه چریتی گفته بودند که الکسی ناوالنی با ماده زهری نوویچاک مسموم شده. این ماده در اتحاد شوروی پیشین ساخته میشد. الکسی ناوالنی در 20 اگست هنگامی که میخواست از سایبریا به مسکو سفر کند در جریان پرواز بیمار شد. پیلوت مجبور شد طیاره حامل او را به میدان هوایی اومسک فرود آورد. ناوالنی 2 روز را در شفاخانه اومسک سپری کرد و سپس به برلین منتقل شد. نگرانی های جهانی هم در مورد مسموم شدن این فعال مخالف فساد اداری در روسیه افزایش یافته. دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه گفت که سفیر روسیه در لندن را احضار کرده و نگرانی کشورش را در مورد وضعیت ناوالنی با او شریک ساخته است. با گفته راب استفاده از ادویه مسموم کننده که سالها پیش ممنوع شده غیر قابل پذیرش است. مقام های روسی از تحقیق در مورد مسموم شدن ناوالنی خودداری کردند. آنها استدلال میکنند که هیچ گونه اثر از مواد زهری در بدن الکسی ناوالنی پیدا نشده. پیش از این از ماده نوویچاک برای مسموم ساختن سرگی اسکریپال